کتاب صوتی سکانس هایی از اتاق آقای درمانگر، نویسنده حمید تقدسی، فصل نهم، پسر پردردسر مینو، با صدای نویسنده. واقعا دیگه نمیدونم با این بچه چی کار کنم دکتر، از دستش خسته شدم. هر کاری میشد کردم تا سر به راه بشه، ولی انگار هیچ فایده ای نداره. نمیشه باهاش حرف زد، نه از چیزی میترسه. همه از دستش زله شدن. درمانگر: شما طوری درباره پسرتون حرف میزنید که آدم فکر میکنه دارید درباره یه پسر کوچولو صحبت میکنید، نه یه مرد 27 ساله. به نظرم قسمت مهمی از مشکلاتی که با پسرتون دارید به همین برمیگرده، به اینکه هنوز متوجه نشدید که اون بزرگ شده. درمانجو: خب بچه آدم همیشه بچه‌شه. داود منم هیکلش مرد شده، ولی عقلش هنوز یه بچه نادونه. یه مادر چطوری میتونه بگه بچه‌م دیگه بزرگ شده، پس هر بلایی سرش بیاد به من دیگه ربطی نداره؟ درمانگر: آدم تو هر سنی بچه پدر و مادرش البته، ولی ماهیت هر رابطه‌ای با تغییر شرایط باید عوض بشه. اگه اون رابطه‌ای که 10 سال پیش با پسرتون داشتید رو الان هم همون شکلی دارید میبینید، هم خودتون رو گرفتار میکنید، هم نمیتونید مادر مناسبی برای پسرتون باشید. درمانجو: شما چی میخواید بگید دکتر؟ اگه منظورتون اینه که من زیادی عاشقشم، زیادی نگرانشم، که اصلاً هم زیاد نیست. من حتی با یه سردرد ساده پسرم هم تب میکنم. درمانگر: پس هر دفعه که پلیس بازداشتش میکنه در واقع این شما هستید که توی دردسر بزرگ گفته دید. درمانجو: همش به خاطر این الکل لعنتیه. درمانگر: چرا هر بار که واسهش ضمانت گذاشتید یا جریمش رو پرداخت کردید برای شرط نذاشتید که باید سوء مصرف الکل رو ترک کنه، وگرنه دفعه بعد دیگه آزادش نمی کنید؟ درمانجو: ای بابا دلتون خوش دکتر، اون اصلا منو آدم حساب نمی کنه. درمانگر: شما رو آدم حساب نمی کنه، با این حال مطمئن هستش که همیشه تاوان خلافکاری هاشو می دید. درمانجو: متاسفانه همینطوره. درمانگر: خانم امینو، اگه خودتون نمیخواید شکل این رابطه رو تغییر بدید، تصور میکنید کار دیگه ای هم میشه کرد؟ درمانجو: به نظر شما رابطه با پسرم چه شکلی باید باشه؟ درمانگر: خب این رابطه که کار نمی کنه، چون هر رابطه ای فرقی نمی کنه، رابطه با فرزند یا رابطه با کسی دیگه ای، فقط وقتی می تونه درست کار بکنه که یه نوع تعادل در اون وجود داشته باشه. این یه سری تعهدات متقابل هستن که می تونن رابطه رو متعادل بکنن. اگه این تعهدات متقابل نباشه اون رابطه یه طرفه میشه. رابطه یه طرفه هم همیشه مصیبته. رابطه شما با پسرتون هم یه گرفتاری بزرگ براتون شده، چون این یه رابطه یه طرفه هستش. درمانجو: قبول دارم، ولی چی کار کنم؟ با همه عوضی بودن و دیوونه بازیاش من عاشقشم. بیشتر از هر کس دیگه تو دنیا دوستش دارم. درمانگر: حتی از همسر فعلیتون هم بیشتر دوستش دارید؟ درمانجو. 100%. درمانگر. پس چرا پسرتون علاقه ای به شما نشون نمیده؟ درمانجو. حتی خیلی وقتا حس میکنم از من متنفره. درمانگر. چرا از شما متنفره؟ درمانجو. گمونم منو مقصر جدایی از پدرش میدونه. درمانگر. شما واقعا مقصر جدایی بودید؟ درمانجو. معلومه که نه، اون مردی که یه معتاد خلافکار بود بیشتر تو زندان بود تا بیرون زندان. درمانگر. خب فکر میکنید آمادگی اینو دارید تا با هم دیگه درباره این موضوع صحبت کنیم که عشق شما و پسرتون یه عشق بیمار هست؟ درمانجو. بله آمادگیشو دارم، اصلا برای همین پیش شما اومدم. من ترجیح میدم به جای عبارت عشق بیمار از عشق ناخودآگاه استفاده بکنم. درمانجو. منظورتون از عشق ناخودآگاه چیه؟ درمانگر. عشق یا هر احساس دیگه‌ای وقتی بدون خودآگاهی تجربه میشه تبدیل به یک احساس چسبنده میشه. احساس ناخودآگاه یه احساس چسبیده هست. یا همچین احساساتی جزئی از وجود ما میشن و باهاشون یکی میشی. برعکس احساسات آگاهانه صرفاً یه تجربه مستقل هستن که خود اصیل ما بدون چسبندگی اونها رو تجربه میکنه. من قبول میکنم که عشق مینو به داوود با همه احساسات دیگه فرق میکنه. این یکی یه احساس خیلی ارزشمند، خیلی واقعی و خیلی اصیل هست. اما حتی این عشق مادرانه هم میتونه خودآگاه بشه که اگه نشه اون وقت استعداد تبدیل شدن به یه بیماری خطرناک رو داره. درمانجو. ولی به نظر من عشق یه مادر به فرزندش کور و کر هست، یه عشق دیوونه باره و هیچ منطقی هم بر نمیداره. پس فکر نمی کنم این عشق رو به قول شما بشه خودآگاهش کرد. درمانگر. چرا؟ میشه. اگه عشق مادرانه رو آگاهانه تجربه بکنی اون وقت باید این تجربه رو طوری بپذیری که یکی از نقش‌هایی هست که خودت انتخاب کردی و پذیرفتیش، نقش مادر بودن. با وجود اینکه این نقش میتونه درست‌ترین و با ارزش‌ترین و با شکوه‌ترین نقشی باشه که تو زندگیت بازی میکنی، ولی همچنان یکی از نقش‌های توست. اصل بینو هیچ کدوم از نقش‌هاش نیست، یعنی مینو دقیقاً همون مادر داوود نیست. مینو فقط مینو هست. این مینو مادر بودن رو عاشقانه با اشتیاق پذیرفته و بهش متعهده، ولی خود مادر نیست، مینو هست. در حالی که من الان با مینو صحبت نمی کنم، اصلا اینجا خبری از مینو نیست، من دارم با مادر داوود حرف می زنم. درمانجو. منظورتون اینه که من باید خودم بشم و فقط نقش یه مادر رو بازی بکنم؟ اصلا مگه این شدنیه؟ حالا اگه اینجوری بشم دیگه کمتر عاشق پسرم هستم؟ درمانگر. شدت احساسی که آگاهانه تجربه میشه ممکنه کمتر از احساس ناخودآگاه باشه، ولی منظور اصلی من کم کردن احساسات نیست. مشکل اینجاست که احساس ناخودآگاه یه احساس چسبیده هست و احساس چسبیده ما رو کنترل میکنه. ما باید بتونیم هر احساسی رو تحت کنترل آگاهیمون قرار بدیم. وقتی تحت کنترل احساسی قرار داشته باشیم، یه وضعیت خطرناک به وجود میاد، چون ذهن تحتانی یعنی بخش ناخودآگاه و بیمار ذهن از طریق احساسات انسان رو کنترل میکنه. تو تحت کنترل احساس مادرانت هستی، به همین خاطر هم هستش که هم به خودت آسیب میزنی هم به بچت. درمانجو: من که یه عالم بدبختی و گرفتاری به خاطر مادر بودنم کشیدم، ولی چرا میگید من به پسرم آسیب میزنم؟ درمانگر: تو به پسرت آسیب های مهمی زدی، البته کاملا عاشقانه. در واقع تو فرصت های ضروری برای رشد رو از پسرت گرفتی، مثل مادری که عاشقانه بچه کوچیکش رو مدام بغل میکنه و اجازه نمیده با رنج راه رفتن و زمین خوردن رو در رو بشه. یعنی تو اجازه ندادی داوود با عواقب اشتباهاتش رو در رو بشه. شاید اگه قبلا با مسئولیت‌های زندگیش رو در رو میشد، الان شرایط بهتری داشت. درمانجو: اینو کسای دیگه هم به هم گفتن، ولی شماها بیرون گوت هستید. هیچ کدومتون درک نمی کنید که یه مادر نمی تونه به رنج بچهش بی تفاوت باشه. درمانگر: من نمی خوام اشتباهاتت رو بهت یادآوری کنم، به عنوان یه روان درمانگر می خوام کمکت کنم اون نرم افزارهای روانی که باعث اشتباه کردنت میشه رو بهتر بفهمی. با تمام این حرفا من اعتقاد دارم اصلی ترین مسئولیتم تو زندگی اینه که نذارم پسرم سقوط کنه، مواظبش باشم، حاضرم برای نجاتش هر کاری هم بکنم، حتی اگه لازم باشه خودم رو قربانی بکنم این کارو میکنم. درمانگر: به شرط اینکه با قربانی کردن خودت بتونی نجاتش بدی. تو با وجود اینکه مسئول زندگی داوود نیستی، ولی هنوز کارهای خیلی مهمی هستش که در قبالش باید انجام بدی. کارهای بسیار مهمی هم هست که باید انجام ندی. اینکه داوود باید تغییر بکنه، این تحت کنترل تو نیست، ولی اینکه تو خودت باید تغییر بکنی، این کاملا تحت کنترلت هست. درمانجو: من چه تغییری باید بکنم؟ درمانگر: تو باید مالک احساس مادرانت بشی. در حال حاضر این عشق مالک تو هست. درمانجو: شما میتونید راهکار مشخصی نشونم بدید؟ یه جور روش یا تکنیک برای اینکه بتونم این احساس رو کنترل بکنم؟ درمانگر: باید ببینیم چی باعث شده تا حالا نتونی احساس عاشقانه نسبت به پسرت رو کنترل بکنی. به نظرم ناتوانی تو به این خاطر بوده که سعی کردی عشق به پسرت رو یه وقتایی کم رنگ بکنی، سعی کردی یه جاهایی اگه میشه نادیده بگیریش، به خودت فشار آوردی تا شاید سرکوبش بکنی. تو با این احساس جنگیدی و شکست خوردی. من قرار نیست بهتر جنگیدن با احساسات رو بهت آموزش بدم. من میخوام صلح کردن باهاش رو یادت بدم. تو باید احساسات رو همونطور که هست عمیقا بپذیری، یه پذیرش کامل و هوشیارانه، بدون هیچ مقاومتی قبول کنی که عاشق پسرت هستی، عاشقش خواهی موند و هیچ عاملی نمیتونه این عشق رو خاموش بکنه. قبول بکنی از این طرز زندگی کردن داوود به شدت غمگینی و باید هم غمگین باشی. قبول کنی از این که پسرت به تو اهمیتی نمیده عصبانی هستی و نمیشه عصبانی نباشی. قبول کنی از آینده داوود میترسی و نگرانی و نمیشه نگرانش نباشی. و همینطور قبول کنی از اینکه کار موثری نتونستی انجام بدی احساس ناامیدی و درموندگی میکنی و این یه حس کاملا طبیعی هست. و بپذیری در قبال داوود احساس گناه و عذاب وجدان هم داری، که البته این آخری رو دیگه نمیگم، درست هست و باید داشته باشی. روش من برای تغییری که دنبالش هستی اینه که همه اجزاء احساست رو درست بفهمی، بپذیری و دیگه انکار یا توجیهشون نکنی. درمانجو، من واقعا مفهوم پذیرش احساساتی که میگید رو نمیتونم درست درک بکنم. خب همه احساساتی که درباره‌اش صحبت کردید رو من دارم، مگه تا حالا اونا رو نپذیرفتم؟ اگه اونها رو بپذیرم یعنی چی؟ یعنی چه شکلی میشن؟ درمانگر، فرض کن یه بچه اوتیسم داشتی یا بچه‌ای به دنیا می آوردی که یه معلولیت لاعلاج داشت. تو اون شرایط هم غمگین می شدی، هم خشمگین، هم احساس درموندگی می کردی و هم عاشقانه به هر دری می زدی تا کاری برای بچه‌ت انجام بدی. تو اون وضعیت پذیرش بالاخره در تو اتفاق می افتاد. تفاوت مهم اینه که بعد از پذیرش با وجود اینکه همچنان اندوه و خشم و نگرانی و ناامیدی و عشق رو تجربه می‌کردی، ولی دست از جنگیدن برای قبول نکردن آنچه هست برمی‌داشتی. جنگ تبدیل می‌شد به ادای تکلیف در برابر یک وضعیت نامطلوب. خب یه همچین پذیرشی الان برای تو اتفاق نیفتاده، به همین خاطره که در برابر آنچه هست داری به شدت مقاومت میکنی و این مقاومت خیلی جاها شبیه مشکوبیدن به یه دیوار بتونی میشه. در واقع مانع اصلی پذیرش ذهن تو هست. این ذهن هست که حاضر نیست قبول کنه اختیار و قدرت تو برای تغییر شرایط موجود محدود هست، ناکافی هست. پذیرشی که ازش حرف میزنم اینطور میشه که واقعیت زندگی تو شامل داشتن پسری هست که داره خراب زندگی میکنه، در معرض خطر جدی هست و به طور طبیعی لازمه که تو به عنوان مادر نگران و غمگین و عصبانی باشی و دنبال یه راه حل کارآمد همیشه بگردی. ظهور این حس‌ها تو این شرایط در تو طبیعی و ضروری هست، ولی تو خود این احساسات نیستی، فقط در معرض تجربه اونها هستی. پس میتونی کاملا تسلیم و بدون مقاومت تجربهشون بکنی، به قدر کفایت درد هم بکشی، واکنش درست و مناسب رو هم انجام بدی و بعد این احساسات رو رها بکنی. اینجا فرایند تعیین کننده رها کردن احساسات هست. ما فقط وقتی میتونیم احساساتمون رو رها بکنیم که قبلا اونها رو کاملا پذیرفته باشیم. تو وقتی موفق بشی این احساسات رو رها بکنی، معنیش این نیستش که دیگه نگران و غمگین و خشمگین نمیشی، بلکه تجربه احساسات در مرحله رهاسازی میتونه یک تجربه خونساتر و بیواکنشتر بشه. وقتی دیگه واکنش مؤثری برای انجام دادن باقی نمونده، اون وقت دیگه فقط باید مشاهدگر خاموش و خونسای احساساتت باشی. درمانجو: خب اون موقع تکلیف من به عنوان یه مادر چی میشه؟ درمانگر: جایی که به سطحی از خودآگاهی برسی که بتونی احساسات مزاحم رو رها بکنی، اون وقتی که برات غیر ممکن نیست قبول این حقیقت که داوود یک انسان مستقل هست، دارای اراده آزاد و حق به انتخاب برای زندگیش، و مقدره که خودش زندگیش رو انتخاب بکنه و این انتخاب به تو ربطی نداره. تو فقط میتونی یه مقداری به این ور اونور هلش بدی، ولی این نیرو برای تغییر مسیر به تنهایی کافی نیست و قبول یه همچین حقیقتی هیچ تعارضی نداره با اینکه داوود عزیزترین و مهمترین آدم زندگی تو باشه. خب اینجا اگه همچنان درد بکشی، این درد رو با فاصله تجربه میکنی، چون این درد دیگه مربوط به یکی از وضعیت‌های اجتناب ناپذیر زندگی تو هست و نه اصل زندگی تو. درمانجو: حرفاتون خیلی قشنگه، ولی واقعا سخته، خیلی سخته من بتونم به اینجا برسم. درمانگر: هر کار سختی آسان‌تر میشه وقتی بفهمی با انجام ندادنش قرار گرفتار یه وضعیت خیلی خیلی سخت‌تر بشی. درمانجو: وضعیت سخت‌تر برای من چیه؟ درمانگر: یه زندگی دردناک، یه زندگی آشفته با تحمل توده‌های رنج عمیق و ریشه دار. احساساتی که باید رها بشن و رها نمیشن، اینها تبدیل به توده‌های درد عمیق در انسان میشن و یه همچین زندگی دیگه تحمل یه شکنجه مزمن میشه و ممکنه به جایی برسی که دیگه مسئله اصلی زندگی پسرت نباشه. اون وقت تو خودت تبدیل به یک بیمار شدی با یه سری دردهای بسیار عمیق. بار خیلی سنگینی رو دوشم آقای دکتر، کمرم رو خم کرده. من هر کاری بتونم برای اینکه داوود درست زندگی کنه رو انجام دادم و انجام میدم و کوتاهم نمیام، ولی کمکم کنید از این همه فشار خلاص بشم. درمانگر: گفتم که تو تنها راهی که داری پذیرش و رها کردن احساساتی هست که الان نسبت به پسرت داری. ولی یه مسئله مهم دیگه هم هست که میخوام دربارش باهات صحبت کنم. اینکه این احساس رو باید یه مقداری دقیق تر شناسایی بکنیم، چون احساسی که کامل و دقیق فهمیده نشه ممکنه 100% همونی نباشه که تصور میکنیم هست، و به نظرم این قضیه درباره تو صدق میکنه. درمانجون، منظورتون دقیقا چیه؟ میخواید بگید این صرفا احساس عشق و نگرانی مادرانه نیست؟ درمانگر، دقیقا همینو میخوام بگم. من فکر میکنم بجز عشق مادرانه تو گرفتار نوعی احساس گناه و سرزنش عمیق هم نسبت به خودت هستی. درمانجو، گمونم تشخیصتون درست باشه. من به خاطر داوود احساس گناه شدیدی میکنم. با اینکه مقصر اصلی جدایی من نبودم، پدرش بود، ولی خیلی وقتا این فکرها سراغم میاد که منم چندان بی تقصیر نبودم. شاید میتونستم بیشتر پای اون زندگی باستم، میتونستم به شوهر سابقم کمک کنم تا اعتیادش رو ترک کنه و خانواده از هم نباشه، ولی خب همین که فهمیدم مصرف میکنه زدم زیر کاسه کوزه همه چیز. همینطور بعد از جدایی من بیشتر دنبال سر و سامون دادن به زندگی خودم بودم. خیلی راحت موافقت کردم داوود پیش پدرش و خانواده پدرش زندگی بکنه. به نظرم منم خیلی تمیز زندگی نکردم، اونجوری که باید برای پسرم مادری نکردم. این فکرها گاهی مثل خوره میافتن به جونم. درمانگر، خب شاید بشه اینطور قضاوت کرد که تو پرونده زندگی بد داوود تو متهم ردیف سوم هستی. متهم ردیف اول که خودشه، چون هر بچه طلاقی قرار نیست یه الکلی خلافکار بشه. متهم ردیف دوم پدرشه که با اعتیادش همه چیزو خراب کرد، و متهم ردیف سوم تو هستی که شاید تو وظایف مادریت کوتاهی کرده باشی. یه همچین قضاوتی حتی اگه کاملا هم درست باشه فقط یه مسکن هست برای احساس گناهی که داری با خودت میکشیش. درمان اینه که این احساس گناه رو هم بپذیری و رها بکنی. درمانجو، این احساس گناه سنگین رو چطور میتونم رها بکنم؟ درمانگر، قبول کن که تو هم مثل بقیه آدم ها مرتکب خطاهایی شدی که باید با احساس گناه رو در رو بشی تا آگاه‌تر بشی و مجازات بشی. یه همچین احساس گناهی هم طبیعی هست هم ضروری. پس سعی نکن انکارش بکنی یا توجیهش بکنی و سرکوبش بکنی. با احساس گناهت مبارزه نکن، چون قسمت تاریکی تو وجود تو هست، تو وجود همه ما هست که واقعا باید باشه، چون ما انسانیم، یک بخش نسبتاً کثیف و شرم‌آور. این بخش تاریک وجود باعث تجربه احساس گناه میشه. پس این احساس رو بدون هیچ مقاومتی بپذیر. سعی نکن حتما یه جوری خودتو تبرئه بکنی یا از اینکه نمیتونی خطاهای گذشته رو کاملا جبران بکنی مستعجل بشی. احساس گناه قرار رشد مهمی رو تو به وجود بیاره. مرحله اول این رشد آگاهی تو از اشتباهاتت و قسمت‌های تاریک شخصیتت هست، تا با این آگاهی خطاها و ضعف‌هات رو بپذیری و تکرارشون نکنی. مرحله دوم رشدی که احساس گناه به وجود میاره پیدا کردن قدرت بخشش خودت هست و رها کردن گذشته. اگه اینجوری احساس گناهت رو آگاهتر و بالغتر بفهمی، اون وقت خیلی راحتتر و مشتاقتر اونو میپذیری و بعد رهاش میکنی. عشقی که تو به پسرت داری رو همونطور بپذیر که احساس گناه و نگرانی درباره او رو میپذیری. همونطور بپذیر که احساس ناتوانی برای تغییر دادن شرایطی که تحت کنترل تو نیست رو میپذیری. این قسمت از زندگیت که تلخ و ناگوار به نظر میرسه رو باید بتونی هضمش بکنی. اون وقت با کمترین فشار درست‌ترین کارها رو براش انجام میدی و اون جایی که کاری نباید بکنی دیگه هیچ کاری نمی کنی. عاشق و نگران ولی آروم و تسلیم، فقط مشاهده‌گر جریان زندگی میشی.